هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27مین شامگاه آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با الهه روانشاد و آخرین اخبار ایران و جهان.
از بخیر شنونده گرامی، وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر پابرجا بودن پیشنهاد واشنگتن برای کمک به ایران در جهت مقابله با کرونا از رد این پیشنهاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه امروز در یک رشته توییت پیام توییتری اعلام کرد که پیشنهاد کمک به ایران نخستین بار در ماه فوریه سال جاری، یعنی حدوداً 11 ماه پیش انجام شده، اما آیت الله خامنه ای این کمک را رد کرده است. پیشتر ایران پیشنهاد آمریکا برای امداد رسانی در زمینه مقابله با کرونا را ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی خوانده بود. وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه بر عدم تحریم بخش بهداشت و درمان ایران و ارسال کمک‌های بشردوستانه و دارو به ایران تاکید کرده است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که ایران در زمینه دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی در مقابله با کرونا تحت تحریم قرار دارد. رئیس سازمان نظام پرستاری روز پنجشنبه از ابتلای 60,000 پرستار به کرونا و جان باختن حدود 100 پرستار خبر داد. این در حالی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت مریم حضرتی روز گذشته تعداد پرستاران مبتلا به کرونا را 45,000 نفر اعلام کرد. رئیس سازمان نظام پرستاری محمد میرزا بیگی در ادامه اظهاراتش کاهش حقوق پرستاران در یک سال گذشته را تایید و بر کمبود نیروی پرستاری در کشور تأکید کرده است. معاون پرستاری وزارت بهداشت دلیل کاهش دریافتی پرستاران را پیشتر کم شدن درآمد بیمارستان‌ها عنوان کرده بود. شورای عالی و هیئت مدیره های نظام پرستاری ایران حدود 2 هفته پیش در نامه خطاب به حسن روحانی ضمن برشمردن مشکلات صنفی پرستاران در مورد گسترش نارضایتی در میان کارکنان این قشر هشدار داده بودند. با اعلام مرگ 212 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته، تعداد قربانیان بیماری کووید 19 به بیش از 53,000 نفر در ایران رسید. روز پنجشنبه سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت نزدیک به 7,500 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و شمار کل مبتلایان به بیش از 1,138,000 تن رسیده است. به گفته سیما لاری 12 شهر همچنان در وضعیت قرمز و 288 شهرستان هم در وضعیت نارنجی قرار دارند. آمار اعلام شده از طرف مقامات وزارت بهداشت ایران از سوی چندین نهاد داخلی و بین المللی مورد تردیدهای جدی قرار گرفته و گفته می شود تعداد قربانیان و مبتلایان 2 تا 4 برابر تعداد اعلام شده است. ایران همچنان در بین 15 کشور اول جهان از نظر تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 و همچنین تعداد مبتلایان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض شدید حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و آن را مداخله جویانه و غیر اخلاقی خواند. قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه به پیشنهاد کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به تصویب رسید. سعید خطیب‌زاده روز پنجشنبه این قطعنامه را فاقد اثر قانونی دانسته و آن را موجب برچسب زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل نامید. این اظهارات در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه در مورد مسائلی از جمله شمار بالای اعدام‌ها، فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی و نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده است. تصویب این قطعنامه موجب می شود پرونده حقوق بشری ایران برای 1 سال دیگر همچنان باز بماند.
ممنونم الهه روانشاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی خواهیم داشت به نشست مشترک کمیسیون برجام که روز گذشته به صورت مجازی برگزار شد. ترکیه اسنادی از ربایش حبیب الاسیوید رهبر پیشین جنبش النضال در استانبول را که به دست مأموران جمهوری اسلامی ربوده شده بود منتشر کرد.
مشخصه که سازمان‌های امنیتی ترکیه مسلط بودند روی این عملیات، انگار دنبالش می‌کردند.
و آمریکا بار دیگر 4 شرکت چینی، اماراتی و ویتنامی را در ارتباط با صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد.
اساساً صنعت پتروشیمی ایران در دست شبکه سپاه هستش و تو همون راستای سیاست داره کار می‌کنه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط در ایران و به ویژه تهران ناپایدار است و کماکان این بیماری در چرخش. در همین حال بسیاری از مقامات وزارت بهداشت در روزهای اخیر درباره برگزاری دورهمی‌های خانوادگی به مناسبت شب یلدا و شکل‌گیری موج بعدی کرونا هشدار دادند. همراه هستیم با کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو پیگیری می‌کنه. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب باید صحبت ها رو شروع کنیم با صحبت های آقای حسن روحانی رئیس جمهوری که امروز از تلاش های شهرداران در ایام کرونا میگه و اظهار خوشحالی میکنه از همکاری مردم، کادر درمان، قرارگاه عملیاتی بسیج و میگه ما موج سوم رو رد کردیم و امیدواریم که با تلاش های همین افراد در واقع با تلاش‌های مضاعف دچار موج زمستانی هم نشیم. خب البته این حرفا کمی خوشبینانه است، با واقعیتی که داره اتفاق میفته فرق داره. همین امروز دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه شرایط تهران همچنان به لحاظ شیوع کرونا ناپایداره و در بسیاری از شاخص‌ها ما به افول قطعی نرسیدیم. آقای زالی با اشاره به کاهش آمار مبتلایان به کرونا در مقایسه با هفته‌های گذشته نسبت به جنب شکننده آماری اپیدمی در تهران هشدار میده و پیش بینی میکنه که وضعیت شاخص ها میتونه وارد سیر صعودی و تصاعدی بشه. میگه ما به ثبات نرسیدیم، تعداد بستری هایی که در بخش مراقبت های ویژه الان هست خودش زنگ خطریه برای روزهای آینده. میگه شما نگاه کنید تلخی های آبان و آذر ماه رو که چه تعدادی جان خودشون رو از دست دادن و تهران هنوز هم باید بدونه که به سرعت میتونه شرایطش تغییر کنه. از اون طرف دکتر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا هم در واقع او هم همین نظرها رو داره و معتقده که کاهش روند کرونا در تهران ثابت شده، این آمارش که یه مقدار کاهشی بود و میگه دیگه الان نزولی نیست و ثابت مونده. به بازگشایی ها و لغو محدودیت ها انتقاد میکنه، همونطور که دکتر تبرسی متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری انتقاد میکنه. میگه ببینید که با برداشته شدن محدودیت ها در واقع چه افتضاحی به بار اومده. خیابونا، بازار، وسایل حمل و نقل عمومی همه در واقع مملو از جمعیتن و این بسیار وحشتناکه و او در واقع پیش بینیش اینه که تا دو هفته دیگه دوباره آمارها اوج میگیره. الان هم در واقع در کل جمع‌بندی باید بگن تمام هشدارها نسبت به دوره همی‌های شب یلدا و تقاضای این که مردم رعایت کنن که وضع وخیم نشه. آقای نمکی میگه اگر مردم بیخیالی کنن غول کرونا بیدار میشه، آتش این بیماری شعله ورتر. خب باید بگیم که این اونجا با مثل تمام موارد دولت بیشتر مقصر رو مردم میدونه، هر که عادی انگاری میکنن، ولی خب این هم منتقدانی داره که در همه جای دنیا دولته که باید شفاف باشه و برای اعمال محدودیت‌هاش مدیریت داشته باشه، که البته هیچ کدوم اینها در ایران وجود نداره. فقط اضافه کنم پروانه که الان اعلام شده که برای روز شنبه و یک شنبه اصناف از ساعت 6 تعطیلن و تردد از ساعت 8 شب به بعد ممنوعه.
کیانوش، شرایط پرستاران در این روزها چگونه است؟ چون گزارش های اومده که صدها پرستار در این مدت جان خودشون رو از دست دادن و بسیاری هم مبتلا شدند.
این قشر پروانه قبل از کرونا واقعا یکی از مظلوم‌ترین قشر درمانی تو کادر درمانی بودن. همیشه بیشترین فشار روشونه، کمترین دستمزد رو دارن و حالا هم که مدت‌هاست حتی حقوقاشون بخش زیادی از اینها نمیگیرن. به عادت همیشه روز پرستار که میشه همه شروع می‌کنن به حرف زدن و از اینها تقدیر کردن. حالا دوباره در آستانه روز پرستار همه شروع کردن از اینها حرف زدن که بله اینها فداکارن، ما میدونیم، فقط 100 نفر در کرونا جان خودشون رو دست دادن، 60,000 پرستار به در واقع کرونا مبتلا شدن، در همه جای دنیا نیروی درمانی، نیروی پرستار واقعا برای هر تخت 2.5 تا 8 نفر به ازای هر تخت در این کشور، این موضوع زیر 1 نفره و یعنی شرایط خوب نیست واقعا. دکتر شمس‌الدین شمسی میگه حداقل 5 بار به رئیس جمهور نامه نوشتیم، در همین مدت جوابی نگرفتیم. واکنش ها چیه؟ حالا امروز آقای جهانپور گفته که در اقدامی نمادین رأس ساعت 8 سوت قطارها و کشتی‌ها خلاصه به صدا در میاد در واقع با احترام پرستارا. این نه تنها مورد استقبال جامعه پرستاری قرار نگرفته که انتقاد شده با طنز تلخ. پرستارا گفتن دستتون درد نکنه، ما پیش به بقال و صابخونه و قصاب سوت میزنیم، به جای اینا حقوقای ما رو بدین که به تعویق افتاده، ما خودمون براتون سوت بلبلی میزنیم.
ممنونم کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرین.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نمایندگان کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام روز چهارشنبه در یک گرد همایی به صورت مجازی با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
عمده چالش‌های پیش روی کشورهایی که هنوز پایبند توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام هستند، به گزارش خبرگزاری فرانسه عمدتاً حول 3 محور است. 1. تحریم‌های آمریکا. 2. نقض و آنطور که تهران می‌گوید کاهش تعهدات ذکر شده در توافق هسته‌ای. و 3. بلا تکلیفی که تا راه یافتن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید وجود دارد، یعنی عدم قطعیت در مورد آنچه از حالا تا اول بهمن ممکن است روی دهد. روز چهارشنبه نمایندگان ایران، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه نشستی 2 ساعته را به صورت مجازی برگزار کردند که به گفته یک دیپلمات بیشتر به متقاعد کردن ایران گذشت تا همچنان به توافق پایبند بماند و برای دیپلماسی فضا ایجاد کند. هلگا اشمیت، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان این نشست که ریاست آن را بر عهده داشت در بیانیه اعلام کرد شرکت کنندگان در این نشست در مورد اجرای کامل و مؤثر توافقنامه از سوی همه طرف‌ها در سایه چالش‌های موجود بحث کردند. در سایت وزارت خارجه ایران به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و نماینده ایران در این نشست، آمده است ایران نمی‌تواند به هزینه اجرای برجام و اعمال غیرقانونی دیگر طرف‌ها را بدهد. دیگران هم به گفته عباس عراقچی باید هزینه حفظ این توافق را پرداخت کنند. تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و در مقابل نقض و کاهش تعهدات در توافق هسته‌ای از جانب ایران عملاً بازگشت همه طرف‌ها به متن توافق برجام را اگر نه غیر ممکن اما بسیار دشوار ساخته است. این نکته است که رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه روز چهارشنبه خود با شبکه خبری CBS بر آن تاکید کرد. When the agreement was first signed and the implementation از وقتی توافق اول بار امضا شد و به اجرا درآمد تغییرات زیادی روی داده است. بنابراین شرایط عینی تغییر کرده است. مذاکره کنندگان، سیاستگزاران در واشنگتن و در بقیه پایتخت‌ها از جمله در تهران موضع خود را باید با شرایط جدید و با تغییرات عینی منطبق کنند. Will have to base themselves on the new situation on the ground. یک دیپلمات نزدیک به نشست روز چهارشنبه کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است در این نشست به طرف ایرانی گفته شد به توافق پایبند بماند، برای اقدامات دیپلماتیک فضای مناسب را ایجاد کند و مهمتر از همه قانون جدیدی که به تصویب رسیده را اجرا نکند. در اینجا اشاره به قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که تمام مفاد آن نقض توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که ایران با 6 قدرت جهانی در سال 95 به امضا رساند. آنچه اما برای ایران اهمیت دارد رفع تحریم‌های آمریکا در چارچوب فشار حداکثری به ایران است، موضوعی که رهبر ایران هم روز چهارشنبه در سخنانی بر آن تاکید کرد.
واقعاً اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته 4 سال تأخیر شده، 4 سال از سال 95 بنا بوده همه تحریم‌ها یک بار برداشته بشه، تو الان نه فقط برداشته نشده زیادم شده.
روز پنجشنبه حسن روحانی در مراسم بهره برداری از پروژه‌های وزارت کشور در حوزه عمران و مدیریت شهری از خوشبینی خود در مورد رفع تحریم‌ها با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا سخن گفت.
من تردید ندارم ایستادگی 3 ساله ملت ایران دولت آینده آمریکا رو وادار خواهد کرد که در برابر مردم ایران کرنش بکنند و به تعهداتشون بازگردند، تحریم‌ها شکسته بشه.
به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری روسیه تاس، نشست وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در توافق برجام قرار است 4 شنبه آینده برگزار شود.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. اما آمریکا روز گذشته 4 شرکت چینی، اماراتی و ویتنامی را به اتهام دست داشتن در فروش محصولات صنایع پتروشیمی ایران تحریم کرده است. استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا با صدور بیانیه‌ای گفته است که صنایع پتروشیمی و نفت ایران منابع اصلی تامین بودجه حکومت ایران است که برای حمایت از برنامه‌های به گفته وی شرورانه داخلی و خارجی خود از آن استفاده می‌کند. در گفتگو با مهدی مصلحی کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی ابتدا از او درباره جایگاه صنعت پتروشیمی در بودجه ایران پرسیدم.
صنعت پتروشیمی یا بخش پتروشیمی ایران اساساً بخشی هستش که حکومت حاکمیت به طور مشخص آقای خامنه‌ای استفاده میکنه برای اینکه نزدیکان خودش رو بهشون خلاصه یک کمک مالی کرده باشه و اینها رو دقیقاً به اونها میده و به هر کدوم از این پتروشیمی‌ها رو که به این نوچشمی‌ها میده یا آزاد را میده، بلافاصله بعد از اون بخش آب و اصلی آب مورد نیاز این پتروشیمی رو بده و بعد وزارت نفت و اصلی گاز که نیاز اینها هستش و همینطور مواد پتروشیمی نفت رو به اینها بده و اینها پولی چیز رو که در میارن از طریق این شبکه که دایر شده که مورد تحریم قرار گرفته، این مواد رو میارن خارج از ایران میفروشن و تا به حال اون چیزی که قطعی میشه گفت که حتی یک پنس این فروش به ایران برنگشته و اینها برای خودشون در حساب بانکی‌هایی که دارن در خارج از ایران نگه داشتن و تو زمینهای مرتبط با فعالیت‌های سپاه دارن کار میکنن. پس این ترتیب اساساً صنعت پتروشیمی ایران در دست شبکه سپاه هستش و تو همون راستای سیاست داره کار میکنه. ولی اون چیزی که باید در این مورد اخیر توضیح بدم که دیروز اعلام شد، ببینید اخیر در ابتدای سال شرکت تریلیونز رو امریکا مورد تحریم قرار داد و شرکت این تیم مفصلی که برای این بخش امریکا دارن کار میکنن، دولت امریکا کار میکنن، آمدن باز هم بررسی کردن و شرکت هایی که وابسته یا در داد و ستت بودن با شرکت تریلیونز رو اینها شناسایی کردن و وارد این زنجیره تحریم ها کردن. چون ببین شرکت تریلیونز که نمیتونست تنهایی کار بکنه، به هر حال میبایست توی یک زنجیره سپلای چین بودش و این رو اینها هم شناسایی شدن و خودشون از مدیران این شرکت ها، خانوادهشون، همگیشون مورد تحریم قرار گرفتن و به هر حال چیزی هستش که ادامه خواهد داشت. بعد چون که اینها رو ربط دادن به مسئله تروریسم، این چیزی نیستش که بشه فرض بکنیم با تغییر در مدیریت کاخ سفید بشه اینها رو بلافاصله برداشت. این حداقل زمانی که میشه گفت، حتی موقعی هم که بخواد کاملا مدیریت جدید بخواد تغییر بده، حداقل 2 سال طول میشه.
در شرایط فعلی وضعیت صنعت پتروشیمی ایران چگونه است؟
ببین اساساً اخباری هم که از ایران میاد که باخبر هستی که چند تا از پتروشیمی ها به اعتصاب کردن. دلیلش هم اینه که پتروشیمی ایران میشه گفت اگه برگردیم به تاریخ پتروشیمی ایران یکی از پایه‌گذارهای پتروشیمی در خاورمیانه بود که در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بود شکل گرفت و اون موقع به حال یک مسیر رو براش تصریح کردن که واقعا اگه امروز به اینجا رسیده بود شاید الان به عنوان یکی از برجسته ترین تولیدات پتروشیمی رو میتونست تو ایران باشه. منتها بعد از روی کار بودن جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تغییری نکرد. مواد تولیدی پتروشیمی بسیار بسیار اولیه و کم کیفیت، در زمینی که تمامی منابعی که می‌بایست اینا نیاز دارن رو به صورت مجانی دریافت کردن و بعد هم دست یک سری افراد فاسد می‌رسیده و اینا در زمینی که حقوقی به کارگران نمیدادن به اون صورت، چون که به این ترتیب میارن که میرفتن ویژه وزارت نفت اعلام کرد که ما دیگه حاضر نیستیم که گاز مجانی و یا نفتای مجانی بدیم بهتون، از اونورم وزارت انرژی گفتش که ما دیگه حاضر نیستیم آب مجانی بهتون بدیم. اینا که دیدن که خب بیشتر از این دیگه نمیتون در بیارن، پولایی هم که فروخته بودن رو توی خارج از کشور نگه داشتن، چیزی بالای 2 بیلیون دلار واقعا یکی از اینها نگه داشته، خب اینها تو خارج نگه داشتن و به هیچ عنوان بر نگشتن چه تعداد کارکنان این پتروشیمی هم بیکار شدن و یا درآمدی ندارن، حقوقی ندارن به اینها بدن. متاسفانه فساد یکی از دایره فسادهایی که در حاکمیت ایران بوده توی بخش پتروشیمی ایران.
مهدی مصلحی کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی درباره جایگاه صنعت پتروشیمی در ایران توضیح میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به صدای شنوندگان. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
ظریف گفته که اگر آمریکا به برجام برگرده ایرانم به تعهدات خودش برمیگرده. ظاهرا آقای ظریف فراموش کردن که شرایط ایران با 2 سال پیش خیلی فرق کرده. حتی آمریکا با جو بایدن هم به اون توافق 2 سال پیش بر نخواهد گشت و تمام تلاش جمهوری اسلامی در این هستش که پولای بلوکه شده خودش رو آزاد کنه که باز بتونه به اون نیروهای نیابتی خودش کمک برسونه و در واقع به ماجراجویی های خودش در منطقه ادامه بده.
بی‌اعتماد ترین رژیم و دولت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. شما اگر از هر شهروند ایرانی سوال کنید که نسبت به رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران چقدر اعتماد دارید، همشان میگویند هیچ اعتماد ما به این رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد، چرا که 40 سال هست این رژیم و دولت به ملت ایران دروغ گفته، به جز دروغ چیز تعویل ملت ایران نداده. به خاطر همین هم ملت ایران حرفای این رژیم را هرگز باور نکردند و باور نمی کنند. بی اعتمادترین رژیم، رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
یکی از تناقضی که توی حرفوی رئیس جمهور ایران دیده شد توی روزای اخیر قبل از انتخابات آمریکا که میگفتن هر کس انتخاب بشه برای ما فرقی نداره، ولی بعد از انتخابات که آقای بایدن گزیده شد ایشون اومدن گفتن که ما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم. این تناقض بزرگی هست و مراجعه کنن به حرف خودشون لطفا.
فقط خواستم لطف کنی اینو پخش کنی آقای خامنه‌ای بدونه. آقای خامنه‌ای تو رو خدا، تو رو به اون قرآنی که بهش اعتقاد دارین، بیا یه دفعه فقط 2 ماه حقوق به این نماینده های مجلس نده، ببین چی کار میکنن. من یه کارگرم با 1,800,000 تومان 2 ماه حقوق من رو ندادن. من 10 سال کار کنم مساویس با 1 ماه حقوق نماینده مجلس که هیچ کاری هم نمی کنه. ماشین دولت، بادیگاردای دولت، خونه شیک، فقط نه تو مجلس یه شعار مرگ بر آمریکا میده و میذاره میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی کانادا با 82 رأی موافق در مقابل 30 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع به تصویب رسید. در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن بلژیک، ابتدا از او درباره موارد نقض حقوق بشر که در این قطعنامه به آن اشاره شده پرسیدم.
خب این قطعنامه هر ساله به روز میشه، یعنی هر ساله به توجه به شرایطی که یک کشور معین داره، در اونایی که قطعنامه ویژه دارن، قطعنامه کشوری دارن، اون رو بررسی میکنه در و همه مسئول موارد از اعدام های پرشمار، از مسئله شکنجه، از مسئله فشار بر روزنامه نگاران، مسئله فشار بر مدافعان جامعه مدنی، تمام اینها در این قطعنامه ها که هر سال هست وجود داشته و وجود داره. ولیکن خب امسال یه سری مسائل تازه هست، رویدادهای آبان 98 هست که تازگی داره، مسئله حمله به هواپیمای اوکراینی هستش که تازگی داشته، مسئله کرونا و خب نوع برخورد به کرونا در زندان ها، اینا مسئله که تازگی داشته. به اضافه این خب از اونجایی که انتخابات 1400 در پیش هست، مسئله این که باید انتخابات کاملا آزاد و منصفانه باشه در این قطعنامه اشاره شده. برای اینها مسائل هستش که طرح شده. به اضافه اینکه در مورد اعدام ها برای نخستین بار مسئله توقف مجازات اعدام رو از جمهوری اسلامی خواسته. تا کنون بیشتر از اعدام های خودسرانه صرفا صحبت می شد، بلکه توقف اعدام به طور کلی بر مبنای خواست جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران و همچنین آقای گوترش در این گنجانده شده و مکانیزمی هم تعبیه شده که در شورای حقوق بشر عملا دو بار پرونده ایران مورد بررسی قرار بگیره، در دو اجلاسش، هم در اجلاس ماه مارس یا اسفند ماه و هم در اجلاس ماه جوان در تیر ماه.
چه سازوکار اجرایی داره این گونه قطعنامه ها برای جمهوری اسلامی؟ چون تاریخ نشون داده که جمهوری اسلامی هیچگاه به این قطعنامه ها توجهی نکرده و همچنان ترکتازی کرده در عرصه نقض حقوق بشر.
حالا نمیشه گفت هیچ وقت این نهاده، یعنی مسئله اینطوری هستش که جمهوری اسلامی، از وقتی میبینیم سخنان همین دیروز نماینده جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی، نشون میده که چجوری سعی میکنه دفاع بکنه از اینکه خب نقض حقوق بشر در ایران رعایت میشه، اونطورم که این تصویر داده شده در قطعنامه نیست و اتفاقا کاملا روی این مسئله توجه دارن و تنظیم میکنن مجموعه رفتارهای خودشون رو از جمله در این رابطه. و اینکه خب به هر حال شرایط اکنون با شرایطی که این قطعنامه در ابتدا صادر میشد، یعنی این میدونیم که این قطعنامه از سال 1364 تا حالا میشه 35 ساله که صادر میشه، البته خب دو سال وقفه درش افتاده و جمهوری اسلامی تونست موضوع رو از دستور خارج بکنه، ولی که در تمام این سالها قطعنامه صادر شده، ولی شرایط مثلا زندان‌های جمهوری اسلامی الان با اون زمان قابل قیاس نیست. اینکه غیر قابل بازگشت هست این مسئله و در یه شرایط بحران سیاسی جمهوری اسلامی ممکنه که به همون رفتار غیر انسانی، در همون حد غیر انسانی که قطعا دو سال 60 مرتکب میشه، دوباره دست بزنه منتفی نیست، ولی که به هر حال الان این شرایط فرق میکنه. مکانیزمی که هست خب الان داره هرچی بیشتر تلاش میشه که فشارهای حقوق بشری افزایش پیدا کنه. ما در هفته گذشته با دو نقطه عطف مواجه بودیم، یکی نامه‌ای که چندین گزارشگر ویژه به مقامات جمهوری اسلامی نوشته بودن در رابطه با کشتارهای سال 67 و این تلقی رو در اون ابراز کردن که میتونه جنایت علیه بشریت تلقی بشه. خب این اتهام بسیار تاثیرگذاری هستش در اذهان کسانی که اون مطلب رو مطالعه میکنن. و همچنین اتحادیه اروپا مجموعه تحریم های حقوق بشری رو تعمیم داد به تمام جهان و خب الان هم آمریکا هم اروپا تحریم های حقوق بشری جهانی دارن. اینها نقطه عطفایی هستش که به تازگی روی داده، بنابراین ما با جامعه دیگه مواجه میشیم هر شاید ماه به ماه یا سال به سال و فشارها و انزوایی که جمهوری اسلامی درش قرار داره بسیار بیشتره.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر درباره موارد نقض حقوق بشر در قطعنامه سازمان ملل علیه ایران توضیح میداد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
بنابر گزارش‌ها، سازمان اطلاعات ترکیه میت اطلاعات تازه‌ای را در خصوص روبوده شدن حبیب فرج‌الله کپ که به اسم حبیب اسیوید نیز شناخته می‌شود منتشر کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش بهداشت خمسه‌پور.
گزارش‌ها با استناد به تحقیقات سازمان امنیت ترکیه میت حاکی است حبیب فرج‌الله کعب توسط زن جوانی به اتفاق عواملی از استانبول به وان در شرق ترکیه و بعد به جمهوری اسلامی ربوده شده است. حبیب فرج‌الله کعب که به اسم حبیب اسیوید نیز شناخته می‌شود مسئول سابق تشکلی به اسم حرکت النضال العربی التحریر الاهواز معرفی شده که تشکل مذکور به اقدامات مسلحانه در استان خوزستان از جمله حمله دو سال پیش به یک رژه نظامی در اهواز متهم شده است که 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد. به گزارش منابع امنیتی ترکیه ناجی شریف زیندشتی متهم به هدایت یک باند تبهکار و قاچاق مواد مخدر در آن کشور به اتفاق شریکش به اسم نیهاد آشان بعد از جلساتی با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تهران و ارومیه و سفر چند ماه قبل برادر زنش به ایران طرح ملاقاتی در استانبول بین زن جوانی که به اسم صابرین معرفی شده و کعب را ترتیب می دهند. این گزارش اضافه کرده که برادر زن زیندشتی 2 قبل به ترکیه برمیگردد و همزمان صابرین با گذرنامه جعلی جمهوری اسلامی به اتفاق 2 قاچاقچی وارد ترکیه می شود و بعد به اتفاق 3 از جمله فردی نزدیک به نیهاد آشان به وان می رود. به گزارش منابع امنیتی ترکیه که حاوی تصاویر دوربین های مدار بسته است آن زن جوان یک روز بعد با یکی از افراد مذکور و قاچاقچی‌ها به استانبول می روند. این گزارش حاکیست آنها همچنین از فروشگاهی دستبند پلاستیکی و دستمال پارچه‌ای می خرند و با 2 خودرو به طرف محل قرار حرکت می کنند. بنابر گزارش‌ها کعب که همان شب با پروازی وارد استانبول شده با تاکسی به محل قرار رفته بود بعد از سوار شدن در خودروی حامل صابرین بیهوش به قاچاقچیان تحویل دست و پا بسته ابتدا به منزلی در وان برده شده و بعد به جمهوری اسلامی منتقل می شود در حالی که صابرین نیز به جمهوری اسلامی برمی گردد. به گفته منابع امنیتی ترکیه جمهوری اسلامی به قصد ممانعت از افشای عوامل عملیاتیش با اشخاص محلی و باندهای خلافکار این اقدامات را صورت می دهد.
اما کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند درباره ماجرای روبوده شدن حبیب اسیوید به رادیو فردا میگوید.
لااقل از تصاویر مشخصه که سازمان‌های امنیتی ترکیه مسلط بودند روی این عملیات، انگار دنبالش می‌کردند، این طور برمیاد البته، و دست کم این بود که اگر در همون زمان هم از این عملیات خبر نداشتند بعداً خبردار شده بودند. اما من فکر می‌کنم انتشار این در پی یک مجادله لفظی یا یک مجادله دیپلماتیک اخیر بوده بین ترکیه و ایران، اینکه آقای اردوغان شعری رو خوانده بوده در مورد رود اراس و فشار افکار عمومی باعث شده بوده که آقای ظریف توییتی بکنه که به مبنی بر اینکه به اردوغان نگفته بودن شعر به غلط در باکو خوانده شده و چیزهای مانند این، یک اختلافی رو بین دو طرف ایجاد کرد. سفرای دو طرف فرا خوانده شدند و من فکر میکنم ترکیه با این کار خواست نشان بده که میتونه باعث یک شرمساری بین المللی بشه برای جمهوری اسلامی، هم از این نظر که جمهوری اسلامی به حال این اسناد به این صورتی ترکیه ادعا میکنه نشون میده که جمهوری اسلامی با باندهای قاچاق بین المللی مواد مخدر در ربودن مخالفانش همکاری داشته. مسئله بعد این بوده که بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگفت در یک عملیات پیچیده و تخصصی این فرد به ایران آورده شده، در صورتی که باز تصاویر نشون میدن که این عملیات پیچیده و تخصصی چیزی نبود غیر از یک آدم ربایی به دست با همکاری باندهای مواد مخدر. و از طرف دیگه من باز فکر میکنم این فشاری که با انتشار این اسناد بر جمهوری اسلامی آمده در صحنه بین المللی هم بد خواهد شد از نظر دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی. من فکر میکنم هدف از انتشار این اسناد در این زمان یک اخطار از طرف ترکیه بوده به جمهوری اسلامی بر سر این بحران دیپلماتیک اخیر.
کامبیز قفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند درباره ربوده شدن حبیب عصیبه توضیح میداد. اما امروز در سالگرد دهمین اعتراضات کشورهای عربی که معروف به بهار عربی است قرار داریم، اعتراضاتی که از آتش زدن جوانی در تونس آغاز شد و در مصر و یمن و لیبی و بحرین و سوریه نیز ادامه یافت. اما جز در تونس که برای اصلاحاتی منجر شد، در کشورهای دیگر به شکست انجامید. در اینجا در آستانه جنبش جشن کریسمس و آغاز سال نو میلادی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا به حدی بالا رفته که اکثر کشورهای اروپایی را واداشته محدودیت‌های سخت‌تری اعمال کنند. در همین زمینه شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از این کشورها آلمان است که از چهارشنبه این هفته مقررات اجتماعی سخت‌تری برای مهار کردن بیماری کووید 19 به مرحله اجرا در آورده که تا 25 روز دیگر ادامه می‌یابد. علت اصلی اعمال این محدودیت‌ها شمار بالای تلفات انسانی ناشی از کرونا است که از 10 روز پیش به این سو اوج گرفته. بر پایه تازه‌ترین آمار، تاکنون نزدیک به 24,000 شهروند آلمانی بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که اکثرشان در سنین بالا بوده و به همین دلیل دولت آلمان از سه‌شنبه این هفته بیش از 27 میلیون تن از شهروندانش را که از 60 به بالا سن دارند مجاناً ماسک‌های ویژه‌ای در اختیار گذاشته. برخلاف آلمان، فرانسه اما از سه‌شنبه این هفته تا اندازه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی مربوط به کرونا کاسته، ولی با این حال منع رفت و آمد شبانه بین ساعت 20 تا 6 بامداد همچنان به قوت خود باقی است. از جمله کاهش سختگیری‌ها می‌توان به باز شدن سینما و تئاترها و موزه‌ها در فرانسه اشاره کرد. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون نزدیک به 60,000 تن از شهروندان فرانسه جان باختند. در بریتانیا برخلاف آلمان، مدارس و دانشگاه‌ها باز هستند و مؤسسه‌های فرهنگی و مراکز ورزشی بسته. بریتانیا تنها کشور اروپایی است که از دوشنبه هفته پیش تزریق واکسن به شهروندانش را آغاز کرده که همچنان ادامه دارد. در پایه آماری تا چهارشنبه این هفته 138,000 بریتانیایی دور اول واکسیناسیون خود را پشت سر گذاشتند. شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در بریتانیا نزدیک به 65,000 نفر است. ایتالیا هم مانند آلمان بر دامنه محدودیت‌های کروناییش در آستانه جشن کریسمس افسوده. به گفته جوزپ کونته نخست وزیر ایتالیا، به هر قیمتی شده نباید گذاشت موج دوم کرونا در اروپا وارد سومین مرحله اش شود. ویروس کووید 19 تا کنون جان نزدیک به 66,000 شهروند ایتالیایی را گرفته. در ممانعت از اوجیری موج دوم کرونا، دانمارک هم در گیرودار ایام کریسمس از امروز پنجشنبه تمام مراکز خرید در این کشور را تعطیل کرده. دانمارک از روز چهارشنبه هم رستوران‌ها و شمار کثیری از دیگر مکان‌های عمومی را بست. سوای اینها از 8 روز دیگر نیز کلیه فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به جز داروخانه و سوپرمارکت‌ها تا سوم ماه ژانویه تعطیل خواهند بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز دهمین سالگرد اعتراضات در کشورهای عربی است که به بهار عربی معروف است. این اعتراضات که از آتش زدن جوانی در تونس آغاز شد، در مصر، یمن، لیبی، بحرین و سوریه نیز ادامه یافت، اما جز در تونس که به اصلاحاتی منجر شد، در باقی کشورها تقریبا به شکست انجامید و به جنگ داخلی، جایگزینی دیکتاتوری و فقر منجر شد. همراه هستیم با همان سیدی، تحلیلگر سیاسی. آقای سیدی، پس از 10 سال گذشتن از این اعتراضات و جنبش ها، در حال حاضر در کجا ایستادیم؟
خب باید عرض کنم که در کل خاورمیانه و این کشورهایی که این رویداد بهار عربی درشون رویداد می‌بینیم که هیچ کس سالگردش رو جشن نمیگیره. این به این معنیه که حداقل تا کنون این جنبش وسیع شکست خورده، به اهداف اصلیش که دموکراسی و مخصوصا عدالت اجتماعی بود نرسیده. اما به نظر من این حرکت تموم نشده، هرچند هزینه های بسیار زیادی رو به مردم خاورمیانه تحمیل کرد، بیشتر به خاطر دخالت قدرت های منطقه‌ای و جهانی. اما میتونیم ادعا کنیم که موج دوم این حرکت از پارسال، از یکی دو سال پیش، در الجزایر، در سودان، در عراق، در لبنان شروع شده. در بغیر از تونس که شما اشاره کردید که به هر حال دستاوردی داشته و مردم به حاکمیت دموکراتیکی رسیدند، در سودان یک جمهوری دیکتاتوری اسلامی با ریاست جمهوری 30 ساله عمر البشیر پایان یافت، در الجزایر دیکتاتوری 20 ساله بوتفلیقه پارسال پایان یافت، در لبنان و در عراق در اثر اعتراضات مردمی پارسال شاهد بودیم که نخست وزیرهایی که به هر حال فاسد بودن که پرونده یا حداقل حکومتشون، حاکمیتشون فاسد بود، برکنار شدن. میتونیم بگیم که موج دوم بهار عربی شروع شده.
آقای سیدی، چرا در کشور تونس ما فقط شاهد اصلاحاتی بودیم و در باقی کشورها، حالا بجز این چند کشوری که در یکی دو سال اخیر اصلاحاتی صورت گرفته، ما با شاهد شکست بودیم؟ در سوریه، در مصر ما دستاورد خاصی رو ندیدیم.
من دو دلیل برجسته رو میتونم بگم. دلیل اول اینه که سکولاریسم در تونس ریشه داشت. از دهه ها قبل از بهار عربی اندیشه سکولاریسم و دوری از اسلامگرایی سیاسی و نزدیکی به فرهنگ مدیترانه‌ای در تونس ریشه داشت. دلیل دوم این که در تونس قدرت‌های منطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی، مثل عربستان، مثل ترکیه خودشون رو زینت یا نمی‌دونستن، احساس تهدید نمی‌کردند، یا قدرت‌های جهانی به مانند اونچه که در لیبی دخالت کردن و دخالتشون بسیار ناموفق بود، مشخصا فرانسه و بریتانیا، در تونس دخالت نکردن. این دو دلیل فرهنگ یا بگیم وجود بنیه قوی سکولاریسم در تونس و عدم دخالت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باعث شد که انقلاب تونس مسیر طبیعی خودش رو طی کنه و الان میتونیم بگیم که یک دموکراسی اونجا حاکم هست با یک قانون اساسی بسیار مدرن.
عده‌ای معتقد هستند که جنبش‌های مدنی در این گونه کشورها ضعیف عمل کرده و باعث شده که اون تشتتی که در اون کشورها هست، حالا قومیتی و مذهبی، منجر به این بشه که به شکست برسن. نظر شما چیه؟
ببینید، همین جنبش‌های مدنی بود که تونستن انقلاب رو پیروز کنند. یعنی در مصر، در تونس، در لیبی که دیکتاتور، که مثلا انقلاب های خشونت آمیز نشده بود، حتی در لیبی خشونت دولتی بود که آغاز شد، نه خشونت مردمی. پس میتونیم بگیم که جنبش مردمی، جنبش مدنی، آنچه را که وظیفه خودش بود انجام داد. اما وقتی که شما مثلا به عنوان مثال سوریه رو در نظر بگیرید، پس از 30 سال دیکتاتوری حافظ اسد و 10 سال دیکتاتوری بشار اسد پسرش، موقعی که مردم در ژانویه 2011 به خیابان‌ها ریختند، چندین ماه به صورت کاملا مصالحت‌آمیز مبارزه کردند، شعار دادند، جمعه‌های صلح رو برگزار می‌کردند، اما در نهایت موقعی که دولت بشار اسد اونا رو سرکوب کرد و بعد حامی بشار اسد، حامی خارجیش یعنی جمهوری اسلامی، سرکوب رو واقعا به اوج رسوند، مردم چه کاری دیگه میتونستن انجام بدن؟ تقریبا به همین نحو در جاهای دیگه هم تکرار شد. من هنوز فاکتور عامل منطقه‌ای، دخالت‌های نابجای ایران، ترکیه و عربستان و همچنین عامل جهانی، دخالت‌های ناقص و نادرست ناتو به رهبری فرانسه و بریتانیا در لیبی و همچنین عدم دخالت نادرستشون در سوریه باعث شد که بهار عربی به آن نتیجه‌ای که توقع داشت نرسید.
سپاسگزارم از همان سیدی، تحلیلگر سیاسی. اما معاون میراث فرهنگی ایران از ثبت هنر نگارگری به عنوان 15مین میراث ناملموس ایران در یونسکو خبر داد. به گزارش ایرنا، محسن طالبیان در این باره گفته که هنر مینیاتور در پرونده مشترک با ترکیه، جمهوری آذربایجان و ازبکستان در فهرست میراث جهانی ناملموس بشری قرار گرفته. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. We'll be right back.